أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. حكمة 341. وقال عليه السلام: من نظر في عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. 15 مطلب را حضرت در این حکمت می‌فرمایند بسیار مفید برای دنیا و آخرت است. گرچه 3 مطلب را بعضن می‌گویند جابجا شده است، باید مقداری مقدم و مؤخر می‌آمد که اون رو هم به موقع خواهیم گفت. اون قسمت اولش من نظر فی عیب نفسه، اون که دقت کند در عیب خودش، اشتغل عن عیب غیره، اشتغل به اشتغل عن متضاد معنا میشود. این وقتش را به عیب خود وقت ندارد به عیب دیگران بپردازد. اون کسی که نگاه به اشکالات خود دارد، اشتغل عن عیب غیره، یعنی وقت ندارد به عیب دیگران بپردازد. ببینید اگر ما وقت داریم که به چرندیات زمان را بگذرانیم، که بیایم اشکال بی این و آن بگیریم که یکی از مصادیق چرندیاته، اینه که مثل که یک بازنگری به خودمون نکرده ایم. ما اگر عیوب خودمون رو ببینیم، عیوب هم این نیست که حالا چنین گناهی میکنم یا نمیکنم. ما در هر مرحله نفس که هستیم باید از اون گذر کنیم. ما خیلی افق‌های دیگر در آینده داریم، باید بگذریم. علی علیه السلام به کمل در حکمت 257 دارد که: یا کمل مر اهلک انگروه و فی کسب المکارم و ید دجو فی حاجت من هو نائم. کمل به این مردم بگو، به قومه شاد بگو که یکی خودسازی کنند. انگروه و فی کسب المکارم که بالاترینش تقواست، این اکرم کم این در لاحت با کن، یه خطبه متقیم رو برداریم، گرچه هنوز این 76 قسمت دارد، در این خطبه گرچه بیشتر هم هست تقدیر شده هنوزیم. ما وقت داریم واقعا به این خطبه بپردازیم، در خودمون رعایت کنیم. و دیگر: و ید لجو فی حاجت من هو نائم. عده خوابن، گرفتارن، امیدی ندارن، برو به فکر اون هم باش. اگر ما قرار باشد اشکالات خودمون رو برطرف کنیم، دنبال مکارم بریم، برای آخرت خودمون کار کنیم، باقیات و سالیات داشته باشیم، یه وقت هم میماند. اینجاست که همین که انسان بخواد به خودش بپردازد، به دیگران کاری نداشته باشد، و به عبارتی دیگر از منیت بعد اینجا بیاد بیرون که اشکال به خودش بگیره نه به دیگران، اینجاست که خیلی مسائل پیش میاد. میفهمه دیگه وقت نیست، باید خیلی کار دیگه بکنه. به ضرب تیشه بشکن بیستون را، که فرصت اندک و گردون دو رنگ است. حکیمان را در این اندیشه بگذار، شرر از تیشه خیزد یا زنگ است. اون موقع که او عشقی که ایجاد بشه، عشق فرهاد و شیرین، کوه بیستون رو دیگه فرصت ندارد، باید اون رو بکند. پس بنابراین اگر ما وقت داریم به چیزایی بی خود بگذرانیم، معلوم میشه که علایانه ما به خودسازی نپرداخته ایم. اگر بخوایم اشکالات خودمونه ببینیم، نه، هر چقدر هم زمان باشه باز وقت کم است، ما وقت نداریم برای این کارا. من رضی به رزق الله لم یحزن الی ما فاته. مطلب دومی که در این حکمت حضرت میفرماید، کسی که راضی به رزق الهی بشود، قصه نمیخورد آنچه را که از دستش رفت. یک قصه، قصه ها گاهی در بر دارد. مثلا آدم راضی نباشد به رزق الهی، خودش قصه است. هر روز ناراحت است که خدایا چرا کم دادی، چرا چونین و چرا شنا. این قصه در پی خیلی چیزها رو دارد. یکی دیگر یحزن الا ما فاته، از دستش هم کرد باز قصه دیگر بخورد. و در روایتی ما داریم حدیث قدسی است که خداوند به حضرت داوود فرمود بگو از این قصه ها نخورن ها، که دیگه حال مناجات ندارند. دل انسان اگر میخواد عشق عبادت داشته باشد اینجور غم و قصه ها نمیذاره. مال اولیایی و الهمه به دنیا این الهم یوته با حلاوت مناجاتی من قلوبم. یک قصه میخورد که آدم راضی به رزق الهی نیست، بیا قصه که اگر از دست برود چه کنم، ترسیم که اگر از دست برود چه کنم. بعد اون نمازی که قرار آرامش کند اونم دیگه به درد نمیخورد، لذتی که باید ببرد نمیبرد. اما راضی به رزق الهی اگر شد، حضرت در حکمت 273 دارد اگر قبول کردیم و قبولم بکنید که در آسمون ها یک رزقی نوشته برای شما ها، العارف لهادا العامل به اعظم الناس راحتن پی منفعته، هم خیلی راحتی، از همه راحت داری، هم کارات مفیده برای مردمه. اگر دیدید یک نفر کاری میکند که برای مردم مضر است، نون از ضرر رسانی به مردم در میاره، این رزاقیت خدا را قبول ندارد. اگر دیدید جوش میزند امروز چی فردا چی نون از کجا در بیارم، رزاقیت خدا را قبول ندارد. از بس که روز و شب به غم رزق و روزی همش جوش میزنیم ناهار و شام چه بشود، فیض به ما تردد شام و سحر نداد. دیگه از لذت عبادت هم نداریم، شبم یه خوابمون خوابی نیست، بیداریمون بیدار نیست. اما من رضیه به رزق الله، بیام یک راضی بشیم، یک رزقی هست و میرسد. لم یحزن علی ما فاته، دیگه دم غصه‌های دیگه رو میذاریم کنار، از دستمون که رفت میگیم از اول از ما نبوده است، این امانتی بود در دست ما، چرا جوش بزنیم. مطلب بعدی که در همین کلمه رسال آمده است، من سل سیف البقیه قتل به، هر که شمشیر ظلم از خلاف بیرون بکشد توسط همان شمشیر کشته می شود. قانون طبیعت است. اینجور نیست که فقط انسان ها بفهمن، نه، این سر و صدا ها همه جا هست، همه می فهمن، در و دیوار می فهمن، اینجور نیست نفهمن، شمشیر می فهمن. چه کرده این که این بلا سرمون در میاد؟ در یک خطبه‌ای دارد حضرت، نماز استسقا خوندن چون قحطی شده بود، در همین نرجو بلاغ است، حضرت فرمود ان الارض و السما مطیعتان لربهما، آسمان و زمین اطاعت از خدا دارن، شما چیکار کردید که به شما خشم گرفتند؟ این ظالم فکر میکند خب حالا لشکر دارد، نیرو دارد، همه اونا نشانه ضعف است. اگه لشکر نباشد چی؟ همش ضعفشه. بعد همون حالش تمام می شود، شمشیر ظلم حرکه بکشد، قانون طبیعت این است، اصلا هوشیار طبیعت قتلبه. وقتی از در می فهمد یک خشت رسبی در کنار خانه ات تضمین که خانه ات خراب شود، الحجر و القصیب فدار رهنون علا خرابانه، می فهمد پس می فهمد، خشت ها می فهمد، سنگ ها می فهمد. به انتقام هم میگیرند. متوکل بر محمد ابن عبدالملک از زیاد خشم گرفت، ابن زیاد به ابن زیاد خشم گرفت. خب چکار کرد؟ یک مجازاتی به سرش در آورد که قبلا خودش هم این کار را میکرد. ابن زیاد وقتی کسی را میخواست مجازات کند، این وزیر معتصم بود، وزیر واثق بالله هم بود، او زمان وزیر معتصم بود، می آمد یک چاهی بود مثل میخایی که در تنور این نانوایی ها دارن نان بهش می زنن، میخای معکوس توی این چاه گذاشته بودن، بعد وقتی می داشتن اونجا بودن، حالا باش، نمیتونست استراحت کنه، نمیتونست تکیه بده، متوکل یکی شد بلای سر ابن زیاد در آورد. بعد یک نامی از اون جانبش که حواست باشه متوکل، ما خودمون همین کارا رو قبلا میکردیم، حالا این بلا داره سر من در میاد، من که آثارشو دیدم، مجازاتشو دیدم، اما تو از خودت حساب باش، بدان که بلا سر خودت هم در میاد. یا سبیل فمن یومن الیوم، این یه مسیریه، امروز بلا من، فردا برای تو، بعد فردا برای یکی دیگه. لا تجزئن رویدا انها دوبن دنیا، بله، تنقل من قوم الی قوم، این یک واقعیتی است که در این دنیا پیش میاد، از این شخص به اون شخص میرسه. متوکل وحشتش گرفت، گفت خویر درش بیاریم از این تنور، یک تنوری بود میخداش که ما خودمون فردا به این بدبختی دچار نشویم، وقتی رفتن درش بریم دیدن مرده است، قانونشه، ظلم کنن به ظلم گرفتار میشن. دانیال نبی شون بخت و نصب بهش خشم گرفت، اینو در یک شاهی قرار داد، حتی میگویم که در این شاه یک لبوعه قرار داد، لبوعه این شیر مادر رو میگویم، یک تو چاهش کرد یک شیر مادر رو گذاشتن اونجا. بعد رفتن نگاه کردن دیدن که شیر به او کاری ندارد، خاک میخورد. بعد دانیال نبی حالا رفق دستو این شیر مادر رو میدوشد، شیر از او میخورد. عجب روزگار شده است. یک خواب دید بخت و نصر، تعبیرگرا رو آورد، گفت حالا خواب من رو تعبیر کنید، هیچ کدام بلد نبودن. گفت این همه شما پول میگیرید که پول ندانستن میگیرید، پدرتون رو در میارم اعدامتون میکنم. یکی گفت ببین کار نداشته باش، بقیه رو میخوای اعدام کن اعدام کن، بهت میگم تعبیرش چیه. گفت خود تو بگو. گفت تعبیر رو برید از همون که تو چاهه بپرسید، او بلد است، ما بی خودی دولتو جمعی تو خوبا رو میزنید تو چاش، حالا دل خودت میگیری، اشکال نمینه، دنیای طوری نیست، ارزشمندا رو دل خودت در بیار. گفت خیلی خوب. دانیال آوردش گفت که خب من خوابی دیدم، میخوام تعبیر کنی. زمین میگویم شما خودت خواب رو نگفته هم میگویی. دانیال نبی خواب رو نگفته میگفت، اصلا معجزاتش از همینجا شروع شد. اول آمد دانیال نبی میگو اگه کسی خوابی دیده بیاد تا بگویم خوابش چیست و تعبیرش چیست. بعد می آمدن خوابش رو میگفت تو چون خوابی دیده و تعبیرش این است. کم کم شایع شد، خبر پیچید این ور و بر، گفتن این که خواب و تعبیرش رو میگوید حتما مشکلات دیگر رو هم میتوند بگوید. و میگفت سلطان خواستش، گفت نمیشه به ما یاد بدی. او چرا به یاد میده؟ علم رمل بود بهش یاد داد. بعد که یاد داد بگو حالا شما یک محاسبه بکنید ببینید یا پیغمبری وجود دارد یا ندارد. حساب کردن گفتن وجود دارد. این پیغمبر در کدام منطقه است؟ همینجور حساب کردن. بعد گفتن پس تو خود پیغمبری، اینجوری نش پیدا کرد جلال دانیال نبی. بعد بخت و نصبش گفت دانیال خواب ما رو بگو. و خوابت چون این است، خوابشو گفت زعیت که ان رأسک من حدید، سرت آهن، رجلک من نحاس، باد از مس، صدرک من ذهب، سینه از طلا. گفت درست خواب همینطوریست، تو که در چاه بودی تو از کجا خواب ما رو بلدی؟ بعد گفت خب تعبیر چیست؟ گفت سه روز بعد میکشنت. این نفر از ایران هم از ایران فارس هم از تو رو میکشن. گفت یه حرفا چیه؟ هفت شهر دارم. گفت بر در شهر اون زمان خیلی عجیب بود، یک مرغابی از مس قرار دادم غریبه ها رو تشخیص میداد، تا غریبه بیاید فریاد میزد. چه تکنولوژی داشتن، خیلی حرفا اون زمان. هفت شهر که بخواد بیاد هفت بار مرغابی ها فریاد میزنن تا بخواد به اینجا برسد، از فارس یکی میاد ما رو میکشد. بعد گفت زمنان سه روز دیگر من تو را میکشم مگر تعبیر نشد. آن مسخره کردی؟ یکی دو روز گذشت، گفت نکنه راست باشد. یه وقتی روز سوم وحشتش گرفت، غلامش صدا کرد گفت بگی این شمشیر رو بگیر، هر کی آمد بزنی. یک وقت نکنه این آقا یک کاری کرده، کسی که از شیر شیر میدوشد خب یک کاری میکند که اون مرغابی ما هم دیگه نخوانه، یک کار نداره براش. گفت هر که از این در آمد بزن ولو من باشه. یه میستاده بود خودش، بنده خدا یادش رفته چی گفت، لب از اون در آمد زد کشتش. بعد دیدن خودش ایرانی بوده از این که خوشه هست، دانجال گفت من که گفتم یک ایرانی تو رو میکشد، یک فارس تو رو میکشد، شمشیر به دست بگیرد هر که آمد بخوشه. بعد دانیال رو به شاه قرار بده، قانونش همین است، من سل سیف البغی قتل و من کا بدل امور عتب. کسی که در کارها مسیر سخت را می رود هلاک می شود. آقا راه های تسریع کننده و آسان کننده هست، چرا انسان سربالایی و سخت و آهسته برود؟ هر کسی که راه سخت در کارها رو انتخاب کند، اگر راه آسان تر هست چرا سخته، اگر راه سریع تر هست چرا کنتر بریم، آخرش حرکت هست. یه بنده خدایی بود 10 ساعت در روز کار میکرد، پس می 10 دلار هم در می آورد، زندگیش اصلا نمی گذشت. یکی بهش گفت که چقدر اگر داشته باشی زندگیت می گذرد؟ گفت 20 دلار. گفت چقدر باید کار کنی؟ گفت خب 20 ساعت، من نمیتونم که. گفت میدونی یه ایده خیلی بیشتر از یه حرفا پول دارن؟ گفت بله. گفت فکر کردی اونا ساعت 1 دلار کار میکنن؟ گفت نه، حتما راه دیگه میرن. گفت تو میره راه دیگه برو، این راهش نیست. این سخن در او تأثیر کرد، شده که از تولید کننده ها و ثروتمند ها. راه های تسریع کننده هست، راه های آسان کننده هست. غربی ها به تکنولوژی پناه برده هن. خب ما بیشتر از الله داریم تکنولوژی، ما هم میتونیم استفاده کنیم، بحث های توفیق ما داریم. پس نویسر و حول الیسرا قرآن دارد در آیه 56 سوره لیل که اگر کسی من اعطا و اتقا و صدقه به لسنا، اصلا دیگه زبون میشه کارا براش. چرا بحث توفیق رو نمیبریم؟ بحث اشرفی و جناح و طالب رو داریم، جناح بال. بحث متیه داریم، اللیل و متیه، مرکب داشتن های معنوی، بال های معنوی، توفیق های معنوی. اصلا بحث های دو به دو داریم، من اعطی عرب آلم دورم عرب آ. 4 چیز داشته باشید، 8 چیز دارید و از این چیزها چرا استفاده نکنیم؟ اگر استفاده نکنیم آخرش بدبختی است، آخرش هلاکت است. راه های تسریع کننده و راه های آسان کننده رو بریم. آغاز درس بود مرحوم آیت الله فلسفی در دوره جدیدشون که درس شروع کردن اینجوری گفتن که ما در نجف به اندازه شما درس نمیخوندیم، یک چیزی نمیفهمیدیم، شما دارین چیکار میکنید؟ کم زحمت میکشیدم گیرتون نمیاد، چتونه شما؟ ما فقط یاد داریم به خودمون سختی بدیم. مشکلی نیست که همت نکند آسانش، بارها در دل شب فیض سحر یافتم. خیلی راه هستش، اللیل و متیه، شب مثل مرکب است، استفاده نمی کنیم. توفیقات همین قرآن بخونیم، صدقه بالحسن، آیات رحمتش را تصدیق کنیم، حسن یسر اول الیسرا، البته اعتاب اتاقا هم دارم، زبانمون رو رعایت کنیم، ملاحظه کنیم، هر حرفی نگوییم، فکر مردم باشین، کار آسان میشه. بعد هم ساری ها که خودش یک بابیست و بیشتر توضیح لازم دارم. یه بنده خدا حمالی بود، یه جایزه برنده شد، گفتن میخوای چکار کنی؟ گفت میخوام باشگاه درست کنم، باشگاه ورزشی و ابزار ورزشی بیارم، بازو قوی بشه، سینه ستب بشه، باری که به 2 بار میبردم به 1 بار ببرم. خب چه عقلیه؟ راه های تسریع کننده و آسان کننده در اسلام هست که غربی ها اصلا فکرشون نمیتوانن بکنن، که این خودش یه دنیای بحث است که در 1/15 یک کلمه قصار نمی گنجد. من تحمل لجج غریق، کسی که بی فکر همینطور وارد گرداب می شود غرق می شود. هر چقدر هم طرف شناگر باشد، شنای گردشی و هم خلاف جهت آب که بلد نیست که دیگه. میتونه هر شناگر بیا آشما مثلا از چپ به راست دور خودت بگرد، در حالی که آب داره از راست به چپ میگرده، تو میتونی؟ خب نرو تو گرداب، اگر رفتی خودت میتونه بکش بیرون، که نمیتونه آدم بکشوندش بیرون. از صبر و شجاعه. در همین نهج البلاغه است آقا، میدان مبارزه میخوای سخت، بکش دشمن رو به جایی که میتونه مقاومت کنی، نه که بکشونده به جایی که نتونه مقاومت کنی. تو گردا میگردوننه، ورزش آیکیدو چرخشی ضد مفصلی و افراطیگریه و اصلا دفاع نداره، دفاعش اینه خودتو بندازی، چون اگه نندازی هم میندازنه هم مفصلاتو میشکنه. پس بذار چی؟ خود میبندازن، نمیشه مقاومت کرد. گرداب اینه. علایل ما هم حواسمون باشه مبارزه رو بکشونیم جایی که میتونیم مقاومت کنیم، نه که گردشیم از خلاف مفصلی سرمونم گیج بله و پدرمونم در بیارم. اون که حضرت فرمود که شما اداهب تمرن فقعفیخ، از چیزی ترسید خودتون رو بندازید توش، او شرایطی دارن، او عاقلانش گفته نه بیعقلیشون. در خداحافظی که وقت خداحافظی حضرت موسی از حضرت خضر داشت، به حضرت خضر به حضرت موسی گفت چند نصیحتت بکنم، یکیش این بود، دری را که باز کردی بتونه ببندی، ولا باز نکن، اگر بستی بتونه باز بکنه، اختیار از دست نرود. خودم میخواد بره تو مبارزه، تو گردا مبارزه را بکشونید به میدونه که میتونه مقاومت کنید، از صبر و شجاعه، نه که بریم تو گردا. و من دخل مداخل سوء و توهم، هر که وارد جایی بشه که بد است، مدخل سوء است، محل بدی است، مورد اتهام قرار میگیرد. چرا انسان خودش مورد اتهام قرار بده؟ در جای دیگر حکمت 159 دارد، هر که در موضع تهمت خودش بندازه، فلا یلومن الا من اسوء الذنب، فلا یلومن من اسوء الذنب، ملامت نکنه کسی را، خودش رو ملامت کنه. چه کار کردید؟ مثلا خود حضرت میفرماید من عطا غنیان فتبادعه لهول غنا ذهب سلسادینه، دنبال پول دارا و پست دارا وقتی را میفتید، خب بهتون میگن شما چاپلوسید دیگه، بیدینید دیگه، خب نرید تا نگم. من عطا غنیان میرود دنبال یک پول دار و پست دار، فتبادعه له، بله قربان، میگوید لغنا، چراشون آقا رئیس است، ذهب سلسادینه، دو سوم دینش میرود، که نه ما رفتیم نصیحتش کنیم، به خود کردید، نرفتید نصیحت کنید. اگه به نصیحت بود میخواست حضرت امام صادق برود. منصور نوشت به امام صادق شما چرا پیش ما نمیاد به دیدن ما همه میآیند؟ لماذا لا یزورون و کما یزورون الناس، همه به زیارت ما میآیند، تو هم بیا. حضرت هم در جواب نوشت که ما چیزی نداریم که از تو بترسیم بگیری، ما که دنیایی نداریم تو بگیری، آخرتی هم نداری رغبت کنی. گفت تزورون آل تنسه نبی ما را نصیحت کن. جواب این است، من یزوروک، فرمودن من یزوروک لا ینسوک، من یزوروک ینسوک لا یزوروک، اون که پیش شما میاد میاد کلاه شما را بردارم، ولی نصیحت نمیاد که شما اصلا نصیحت نگه گوش میکنید، شما دنبال همین رئیسا برید نصیحت کنید ببین چی کارتون میکنه، پس نروید تو مورد اتهام قرار نگیرید. من کثوره کلامه کثوره خطاو، کسی دیگر چند جمله رو پشت سر هم میگیرد، گرچه هر جملهش خودش نتیجه بخش است، مجموعش باز یک قیاس مرکب دیگر را تشکیل میده، قیاس تفصیلی دیگر را تشکیل میده. من کثر کلامو کثر خطا، و حرف زیاد بزنید خطاتون بشه یاد میشود. دو سخن از حضرت بگم خودش این رو نتیجه میدهد، مگر نخوندیم که حضرت فرمود اذا تم العقل نقص الکلام؟ آدم پر عقل کم حرفه، آدم حرف میزنه که عقلش کار نمی کند که. اذا تم العقل نقص الکلام، اصلا خدا برای فهم زبان رو خیلی قرار نداده، عقل رو قرار داده. ما میگیم بگو بشنوم، بگو بشنوم، چی بگو بشنوم؟ باید با عقل بفهمی که بگویم بشنوم. اونایی که حرف میزنه فقط میخوان با گوش بشنوم، با گوش بفهمن، با عقل بفهمید. خب این یک سخن، انسان های عاقل که هم حرفن. سخن دیگر از حضرت، ما استرده الله عمرن عقلن الا استنقد و به یوم، ما خدا عقل داده که در مشکلات به کمک شما بیاید و نجاتتون بدهد. نتیجه چه میشه؟ آدم پر حرف، یعنی آدم بی عقل، این آدم بی عقل نمیتونه مشکلاتش رو حل بکند. من کثره کلامو کثره خطاو، این نشون میده خیلی پر خطا، آدم پر حرف رو بدونید یا خیلی پر اشتباهه. نه که در حرفاشون، بعضیا میگن تو حرفاشون اشتباه زیاد است، مثل اونایی که رانندگی زیاد میکنن تصادف هم بیشتر براشون پیش میاد. نه، فراتر از این است. پر حرفی نشانه بیعقلی، بیعقلی نشانه پرمشکلی. پس انسانهای پر حرف، نه اینا پر خطا هستن. پس زیاد حرف نزنیم، فکر بکنیم، با فکر بخواهم بفهمیم که مشکلات منم بتونیم حل بکنیم. از اشارین میگن اگه دیدی یک نفری دستش حرکت میکنه یک پاش تکون میداد، میگید یک اشکاله، زبانم همینطوریست، چی همش انسان حرف میزنه. حداقل حرف رو بزنیم، بعد فکر کنیم، مشکلات رو با فکر حل کنیم. آنان که زیاد حرف میزنن پر خطا هستن، هم در گفتارشون هم مثل واقعیت اینه، اون عقلشون زیاد کار نمی کنن. پر خطاها چی؟ پر خطاها کم حیا هستن. من قل کثر خطا و قل حیا. برای که یک بار اشتباه میکنه همه بهش نگاه میکنن، تذکر میدن، بار دوم سوم عادی میشه براش، دیگه حیا دیگه برای اون معنا ندارد. خب من قل حیا و قل ورع، اون که حیا ندارد ورع ندارد، حیا کم بشود ورع کم میشود. اصلا ببینید حیا و ورع اینا با همند، توضیح میدم چطور. بی حیایی با بی ورعی با هم چطور؟ ورع یعنی چی؟ الوقوف عند الشبهه. الورع الوقوف عند الشبهه. ورع یعنی این که انسان مشتبه دید اقدام نکند، حتی از مشتبه هم پرهیز کند. اینقدر آدم با احتیاط باشه. آدم بی حیا که همش خطا هم میکنه چه برسد به مشتبه. حیا بازدارنده است. اذا لم تستحی فعمل باشد، اگر حیا نداری هر کار میخوای بکن. انسان بی حیا هر کاری میکند، بس ورع ندارد دیگه، چون ورع انسان با ورع که هر کاری نمیکند، انسان با ورع متوقف میشود. الورع الوقوف عند الشبهه. پس من کتره من قل حیا او قل ورع او، اون که حیا اش کم است ورع اش کم است. چرا؟ چون حیا بازدارنده است. واستحی و ان رقی، کمی هم شده حیا داشته باشید بازدارنده است. اگه حیا نباشد هر کار رو انسان میکند. خب انسان باوره که قرار نیست هر کاری رو بکند، که اینجاست که میبینیم منافات دارد بین بی‌حیایی و ورع. من قلب ورع و مات قلب، اون که ورعش کم بشود دلش میمیرد. ببینید مردن در زندگی خیلی احتمالات رو باید بسنجید. شما این میخوایی بفهمی بدنت سالمه یا رو به مرگه، مرگ آخرش نه، مرگ بیماری. خیلی آزمایشات رو باید بری بررسی کن، تازه هنوز خیلیش مونده کشف نکردن. لیستی از آزمایشات رو باید بیارن احتمالات رو بررسی کنن که آقا بدن رو نگه بدارن. حیات مستلزم اینه که همه احتمالات خطر رو شما جدی بگیرید تا بدونی حیات ادامه داشته باشد. حیات قلب همین جوریست. اگر میخوای دلمون زنده باشد، دل مرده، دل حیوانی و دل انسانی زنده باشد، اون دل اگه میخوان زنده باشد همه احتمالات رو باید بدید، همه آزمایشات رو باید بدید. خب من قل ورع، اون که ورع ندارد، یعنی هر احتمال رو واردش میشه، خب داره آسیب میزنه به قلبش، مخصوصا گناهان قلبی. گناه قلبی حسادت، ریا، کبر، گناهان قلبیست، کینه. اینها رو وقتی واردش بشیم چی میمونه برای قلب؟ من قلب و رعومات قلب، اون کسی که این احتمالات رو نمیزنجد، حیات آسیب میزنه به قلبش، قلبش میمیرد. وقتی قلب مرد میگه آقا فلان قلبش میمیرد، قلبش هم خیلی سالم است. نه، اون قلبی که با این مگناهان قلبی فرق میکند با این قلبی جسمانی. حضرت رسول فرمود ان الشیاطین یهومون الی قلوب، لولا ان الشیاطین یهومون الی قلوب بنی آدم لنذروا الی الملکوت. ای انسان، تو نباید دیدنی هایت همین ها باشد که میبینی. چه شده فقط اینها را میبینی ملکوتی نمیبینی؟ شیطان دورتو گرفته، شیاطین دور شما را گرفتن. اگر شیاطین احاطه نکرده بودن قلوب شما را، چیزهای دیگر شما میدیدید. پس این دل مردگیست. من معتقد و دخل النار، اون که دلش بمیرد جهنمی میشود. بهشت با دل زنده ارتباط دارد. مثلا میگم ریا دارد جهنمی میشه، خلوص میخواهد، عشق اهل بیت میخواهد. ان حب الله نار لا تمر على شيء الا طلقت، و عشق به خدایی که بیاید همه چیز را آتش میزند. من مات قلب و دخل النار، اگر به قلبتون حساس نباشید قلب بمیره جهنمی میشید. قیامت میگن کار صالح خالص رو بیا بگو، میگن عشق اهل بیت رو بیا بگو. اینا رو میگن میگن الدین هو الحب والحب هو الدین. آمد نزد امام صادق علیه السلام، پاهاش آبلا زده بود، از خراسان پیاده آمده بود. به امام گفت که عشق شما من را تا به اینجا آورد. حضرت فرمود الدین هو الحب والحب هو الدین. الان روز قیامت اگر اون که دل مرده داشته باشد، اون چیزی نداره، بهشتی ندارد اصلا. قیامت بهش مال آدم است، مال حیوان که نیست که. دل مرده که آدم نیست. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، روایت رو ببینید، دورترین شخص از خداوند قلب قاسی است. عجیبا قلب رو شخص حساب میکنند، انسان به قلبشه. خب اگه این مردی انسان نیست، حیوانم که بهشتی نمیشود که. اگر عشق است، اگر حب است، عشق اهل بیت است، اگر ایثار است، اصلا فراتر از منطق بهشت. من شهید برای خودش یک منطق عقلانی دو تا چهار تایی دارد، اون عشق دارد. من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بینه. اون که به عیبای مردم نگاه میکند اشکال میگیرد، اما راضی است برای خودش همین عیب را، میگه احمق است، اشکال دارد، همون اشکال خودش داره، برای خودش میپسندد، برای دیگران تقبیح میکند. این رو بهش میگن احمق. بعضی میگن این سخن پس از اولی بود که جاش اونجا بود که من نداره فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، اون که به عیب خودش مشغول باشد وقت ندارد به عیوب دیگران بپردازد. بعدش این است که من نظر کسی که به عیوب مردم نگاه کند تقبیح کند برای برای خودش بپسندد، این احمق به این است. ببینید اگه انسان این اشکال رو در بقیه میبینه ولی بر خودش میپسنده، همین تناقض درون خودش بسدیه، خودش با خودش درگیر هستن، اصلا دلش معلوم نیست به چه رضایت دارد. این اگه بده بر خودت هم بده، اگه خوبه بر همین هم خوبه. دلش اصلا با دلش رضایت ندارد، نه که دلش با زبانش. این آدم میگنش احمق. انسان همه مشکل نمیتونه حل کنه، بلکه ضرر آفرین است. در حکمت سیبش حضرت فرمود ضررها را ریشیابی کنید به 4 جا به 8 جا برمیگردد. 2 از 8 جایی که یک حماقت خود ما، یک حماقت رفیق ما. خب این آقا میخواد مشکلی حل کند، در خودش که مشکل نمیبیند که حل کند، که چون راضیه به خودش. از دیگرانم که بدش بیاد میگه اینا علایلن مشکل دارن، از کسی که بد بیاد که مشکلشو حل نمی‌کنید، چه انتظاری از آدم احمق که مشکل حل بکند؟ اینا ضرر آفرینند. توجیه هم می‌کند، برای خودش می‌پسند، در نهایت توجیهاتی دارد. و معمولا اغلب الناس به قول شارین همینجوری هستن، به سلاطین اکثرا نمی‌جوری هستن، تا میان به سلطان قبلی اشکال می‌گیرن، این فلان است فلان است فلان است، بعد خودش میاد از اون بدتر می‌شه. پس این آدم هم مشکل مردم رو حل نمی‌کند، بلکه ضررم بی کشور میسونن. ما معمولا ما میبینیم اینطوریست، خودشون که میان وعده میدهند بعد از دیگری اشکال میگیرن. یک مجله ملاقا نوشته بود از این بر میامد مثلا با موتور، از این بر میرد با ماشین به مجلس میامد، میگو مالول بیت المال مالول بیت، جاش عوض میشون، بعد اشکال به بقیه هم میگرفتن. کی میخوان مشکل مردم حل کنن؟ ضررها از همین جا ناشی میشود. و قناعت مالون لاین فد، بحث دیگر این که قناعت مالیست که تمام نمیشه، مالیست که از بین نمیرود. ببینید انسان قانه قناه در مقابل تمه است، از زمن قناه و دل من تمه، اون که قناعت دارد عزت دارد، اون که قناعت ندارد تمه دارد ذلت دارد. انسان قانه پول منطقی میخواد، زیاد نمیخواد، کارشم درست انجام میده. وقتی مردم ببینن آقا طماع نیست، کار رو درست انجام میده، پول منطقی هم میگیرد، زیاد نمیگیرد، خب همیشه برش کار میارن دیگه، خب بیکار نمیموند دیگه. بعد این یه مسئله ای که مدیریت باز میکند اقتصادشو، اینا هیچ وقت بیپول نمیشند. اما اونایی که علایالن زود میخوان بارشونه ببندن، یک مغازه باز میکند میگه همی امسال میتونم بارمو ببندم، مردم به همه توصیه میکنن که اینجا نرفت سرتون کلا میزنن، از غیراتون مالو لاینفد. این هم از نظر مالی هم از نظر عزتی. اذا اردت صلاح نفسک، حضرت فرمود اگر میخوایی خود سازی کنی، فعلیک بالغنو، با طمع نمیشود، با بل و قربان گویی نمیشود، با امید بینان داشتن نمیشود، علیک بالغنو ولی اقتصاد و تقلل، بلکه هر چی بیشتر میخوایی خود سازی کنی بگو من به کم توانی هستم. اینجاست که شما هیچکی نمیتونه جلو شما را بگیرد. روایتی هست آمد پیش امام گفت من نمیتونم گناه نکنم، حضرت فرمود خوب روزشو نخور، روزی خدا رو نخور. گفت نمیشه. گفت از ملک خدا برو بیرون. گفت نمیشه. گفت وقتی گفت بمیر مثلا نمیر. گفت نمیشه. گفت آره تو که نمیشونی خب برو هم نکن دیگه. هر کسی که به قانه هست میگه آقا ما اصلا دیگر محتاج نداریم، احتیاجی نداریم، نه به پولش نیاز داریم، نه به نونش نیاز داریم، بزا هیچ دلیل ندارد که ما بلا قربان بویم بشیم. قناعت خیلی فوایدی دارد، خود مالیست که تمام نمیشه، چون در تمانیست، عزت هم دارد، مردم هم باش هستن، مدیریت هم بلده، کارش هم سالمه. خب چرا تعطیل بشه؟ کار وقتی سالم و مورد نیاز بود و طرف هم تمام نبود، مردم هم نیاز دارند و تمام نمیشه بد اصلا. هرچی هم در عزت اثر دارد. کسی که قاف قناعت و تنچو انقا کرد، سی مرغ میگن در پشت کوه قاف است. قناعت هم همون قدمی هست. کسی که میخواد قناعت داشته باشد اون بدن سی مرغ باشد. کجا به ملک دو عالم سرش فرود آید. من اکثر من ذکر الموت ردیه من دنیا بلیسیر. کسی که زیاد یاد مرگ کند راضی میشه از دنیا به کم. یه معنی ظاهری دارد، این که انسان هی جمع میکنه جمع میکنه فکر میکنه میمونه، اگه ببینه نمیمونه چی رو جمع میکنه، برای که جمع میکنه. هر که آخر خوابگه به دو مشتی خاک هست. گوشه حاجت که به افلا کشی ایوان را. وقتی ببینه میمیرین چی شوره جمع کردن انبال یعنی چی؟ این یک بحث، این یک معنا. که زیاد یاد مرگ باشید بسه. یه معنی دیگر ببینید، ما دائم باید در حال مرگ باشیم، یادمون باشه ذکر موت، زیاد یاد کنید. هر وقت آقا ما پا گذاشتیم روی یک مرحله موجود، ما به جای بعدی رسیدیم. هر مرحله هستی اگه میخوای بریم مرحله بعدی، باید از این مرحله بگذاری، بمیری از این مرحله تا بشی مرحله بعدی. ما در گذر هستیم، کمال ما در گذر بودن ماست. خب این یه واقعیتیست، این رو یادتون بیاد، سختم نیست فهمیدنش. رضی من از دنیا بلیسیر، دیگه چیه ما که در حال سفریم این بار به خودمون ببندیم نبریم. کسی که قرار در سفر باشد بیا یک ساکی بیشتر بردار، میگم ساکی منم تو بی داشته باشیم، که اصلا کلن این را که ذهنتون بیارد بیرون که ما هستیم و داریم تزیین اخلاق، از اخلاق بذار کنار، ما در سفریم، یک خلق خوی تو بس تقوا، تو بس عرفان فراتر از این فرق اخلاق عرفان. من بگم اخلاق یک خانه ایسا نشسته، پس من در دیوارش رو تمیز کنید، یا در سفری شما، در گذری شما هم نماز میخونید، تو داره که نماز رو میخونیم قربتن الله، برای اینکه به خدا نزدیک بشی، داری میری به جلو. در هر صورت یاد این داشته باشیم که ما در هر مرحله که هستیم باید بمیریم، به مرحله بعد بریم. نامه سیوی خیلی حرفای عجیبی داره در لابده که هر مرحله نفس رو بمیر برو به مرحله بعد. هر نفس خیلی مراحل داره. ما تازه تو اولیش گیریم. اگه دیدید گناه میکنیم بدونید ما مغلوب نفس اماره ایم. حالا گاهی هم خودمون نصیحت میکنیم، یک کمی هم نفس لوامه به کمکمون میاد. کو بقیه نفس ها، کو مراحل بعدیش؟ ما خیلی بچه ایم تو بحث نفس. کی میخوایم بزرگ بشیم؟ باید بمیریم از این مرحله تا بزرگ بشیم. خب اگه واقعا اینو احساس بکنیم که باید بگذریم، نامیسی به هر پای زیاد اینجا داره قبلا گفتیم، اینجا باید دیگه بارو سبک کنیم. رضا یاران امام زمان، یاران حضرت علی هستم تو نجو برغز، هر دوشون مثل ابر تابستان سبوش بال. در به یاران خودش دارد حضرت میفرمد هزار یار من اینجوری میخوام، والله لودت تو لوکان علی بکم الف فارس من بنی فراس ابن قن. ای کاش هزار دلاور از قبیله بنی فراس میداشتن. هنالک لود او تعتا کمن هم فوارس و مثل ارمیت الهنی. میگه اون قبیله و از این طوری شعری را میخوانند که فریاد و کمک سر بدهی مثل ابر تابستان فوری به کمکت میآیند. ابر تابستان باران ندارد، سبکه، زود جا به جا می شود. یاران خودش، یاران امام زمان هم همینطور. اذا کان ذلک ضرب یعصوب الدین بذنبه فیجتمعون الیک غزا الخریف. اونجا هم دارد مثل ابر پاییز می باران دور امام زمان جمع می شود. اگر فکر رفتن این بار کم کنیم، من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما، یعنی کسی که میداند. میگه اینم بعد از همون بحثی بود که سخت زیاد حرف بزنید دوزخی میشید، میگن این جاش اونجا بوده، بعضا اینطوری میگن. کسی که بفهمد این را که کلامم جز عملشه، مینویسن میگن این کارا رو کردیم، میگه این کارا نکردیم، گفتنم عمل است. میگه که بود حرفای بی خودی میزد، شوخیه بی موردی میکرد، وقتی مرد گفت شوخیه بی مورد ما رو جدی حساب کردن، نامه من جدی حساب شد. من علم ان کلام هم این عمله، اگر بدونیم این کلام هم جز اعمالمون به حساب میاد، قل کلام و فی الا فی ما، یعنی کم حرف میزند مگر همون مقداری که لازم دارد. خب چند روایت رو اینجا بگم مناسبه با بحث. حضرت علی علیه السلام رد می شد، دید یک نفر همینطور هر چی به دهنش می رسه میگه. فرمود یا هادا، ای آقا، انک تملی علا حافظک کتابن الى ربک. تو می دونی داری چیکار می کنی؟ تو داری دیکته میگی، دوتا ملک هم برات می نویسه. ول کن آقا، بتکلم به ما، یعنی لازم بودی حرفا می زنی؟ کلن در بحث های سیر و سبکی دارن میگن میپرسن لازمه یا نه، اگه لازمه حرف میزنن، ولی حرف نمیزنن. بعد از این که به این نتیجه رسید لازم است میگن. اون روایت دارد که کلام انسان همش به ضرر اوست، کلام ابن آدم کلو علی لاله الا یکون ذکر، مگر ذکر و امر معروف، یا ذکر بگویید یا مشکلی حل کنید، تمام، بقیه همه به ضرر است. این حدیث بسیار زیبا هم به عنوان ختم بحثم بگویم. حضرت آدم صلی الله علیه و آله فرزندانی داشت، بعد هم شد نوه‌هایی دورش رو گرفتن، شلوغ شد، بعد شروع کردن همه میگفتن چه ولوله ای بود حرف میزدن. کانو یتحدثونه عنده و هو ساکت، اما حضرت هیچی نمیگفت. بعد گفتن یا ابا مالک لا تتکلم، چرا شما حرفی نمیزنی؟ حضرت آدم فرمود که خداوند وقتی من را از بهش از جوار خودش بیرون کرد، ان الله تعالی لما اخرجنی من جواره، از اونجا که بیرونم کرد، عهده الی، یک حرفی با ما زد، یک پیمانی با ما بست. پیمان این بود که بله، عقل کلامک ترجع الى جواری، میخوای برگردی حرف کم بزن. این حرف زدن های بی خود انسان رو ساقط میکند. میخواید برگردید حرفی به خود نزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.